بسم الله الرحمن الرحیم. تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران، یعنی برای ما جزم درست کردن. به این معناست که ایدئولوژی های مدرن و سکولار غرب افیون روشنفکران و تریاک دانشگاه ها شدن. معنای اسلامی کردن علوم انسانی باز یه مقداری توضیح بدم، و این که بگم اصلا این دخالت دیدگاه های غیر تجربی، اگر تجربه مساویس با علم در نظر شما، این علم فقط منحصر در تجربه است، دخالت دیدگاه های غیر تجربی و به قول شما غیر علمی، چون ما که علم رو وسیع تر از تجربه میدونیم، ولی به قول خودتون اگر اینه، این کار در خود اروپا و امریکا خیلی بیشتر شده. توضیح این مطلب میخوام عرض بکنم، دخالت دادن مفاهیم غیر تجربی، ما قبل تجربی، فرا تجربی، که با مقیاس شما مفاهیم 100% غیر علمی هن، در همین علوم موجود انسانی. حالا اگر دوستان به علاوه ما اشکالی داشتن یا نکته‌ای بود، مرغوم بفرمایید. تو آخر جلسه دوم من اگر ابهامی تو عرایزم رفع ابهام بکنم، اگر اشکالی هم بحث کنیم، حالا شاید هم حرفامونو پس بگیریم. نکته اول، اسلامی کردن علوم انسانی یک کار علمی است، متدولوژیش متدولوژی علمی است و باید علمی بماند. این یه اصل، یعنی زمان بندیش تدریجی است، اما بدون روحیه انقلابی و عرض کردیم بدون جرأت تحول و بدون تفکر جنبشی امکان نداره شروع بشه یا در حد آکادمیک وسیع شروع بشه. تو همون زاویه ها 4 تا دانشگاهی و طلبه تو گوشه اتاقش، خونهش، تو گوشه دانشگاه یه کار برای خودش میکنه، یه چیزی هم چاپ میکنه میره، یه مقاله هم میده، ولی به رسمیت شناخته نمیشه. به قول امروزیان تو بورس علم و علم مفاهیم علمی نمیاد، تو بورس نمیاد، بورس دست کسای دیگه است. همونطور که ما بورس اقتصادی داریم، بورس علمی هم داریم. یه ادبیات اونجا حاکمه، یه ادبیات اینجا حاکمه، یه مفاهیم، یه دگمه ها و جزمیات اونجاست، یه چیزایی اینجاست. شروع این انقلابیگری معرفتی، عرض کردیم، بازنگری انتقادی است به مبانی. این اصل اول، بازنگری انتقادی به مبانی و اصول موضوعی مکاتبی که در شکل و شمایل علوم انسانی مطرحن الان، در واقع ولی مکتبن، بیشتر مکتبن خیلی از حرفاشون تا علم، یا تلفیقیند از مکاتب و علم به معنای تجربه. پشت همه تئوری ها اینا حالا ادعای ماست. این ادعا رو حالا من عرض میکنم که این قبل از اینکه ما حرفا رو بزنیم، در خود اروپا حرفا زده شده، اینا رو گفتن، قبول دارن اونا. اینجا گفتن این حرفا شده جزء کبائر و محرمات، اونجا خودشون گفتن، قبول دارن. در اونجا خودشون تو حوزه جامعه شناسی علم و فلسفه علم بحث کردن که آقا پشت همه تئوری ها در علوم انسانی یک سلسله اصول موضوعه و فرضیاتی است که در علوم انسانی اثبات نمی شود و بخشی از اینا اصلا اثبات شدنی نیست. این رو پذیرفتن که حالا تازه اونا فقط علوم انسانی رو نمیگن، علوم طبیعی هم دارن میگن. ایش غالبه میگه آقا حتی فیزیک، شیمی، حتی فیزیک و شیمی، همین علوم پایه، علوم غیر انسانی، یعنی غیر علوم انسانی، میگه اونا حتی راجع به اونا دارن صحبت میکنن. میگه آقا این علوم همشون مبتنیان بر یک سلسله، یعنی مسبوقن به یک سلسله از مبانی فلسفی، معرفت شناسانه، هستی شناسانه و حتی اخلاقی کلامی. آقا هر گزاره‌ای شما به من بدی از همه علوم، من به شما خواهم گفت که نظریه پرداز این نظریه دارای چه اعتقاد فلسفی است، نگاهش به جهان چیست. شما هر گزاره‌ای تو علوم انسانی جلوتون بذارن، اگر دقیق باشیم، ملا باشیم، میتونیم بفهمیم که این کسی که ورش تو حوزه علوم تعلیم تربیتی داره این توصیه رو میکنه، این پشتش چه انسان شناسی، چه فلسفه اخلاقی، چه نوع معرفت شناسی، چه نظام حقوقی خوابیده. این کار بنابراین به این معنا، شناخت این مبانی و جایگزینی تدریجی اونها با بدیل‌های اسلامیش، یک کار 100% علمی، روشمند و تدریجی است. به این معنا غیر انقلابی است. اسلامی کردن علوم یک کار غیر انقلابی است، اصلا نباید انقلابی باشه. به این معنا، یعنی روشمند، تدریجی و علمی باید باشد. اگر انقلابی بودن به معنای تقابل با تدریجی بودن باشه. اما اگر منظور از انقلابی بودن به معنای دفعی و ناگهانی بودن نیست، بلکه به معنای اراده تغییر و تبدیل و جایگزینی، یعنی یک نگاه اصلاحی رادیکال ما داریم. انقلابی به معنای رادیکال و ریشه‌ای. این کار حتما انقلابی است، جوهر انقلابی میخواد، واقعا جوهر انقلابی میخواد. من عقیدم یه که شکستن این خط شجاعتی که میخواد از شکستن خطای زمان جنگ واقعا بیشتر، چون اینجا نه شهید رسمی میشی، نه تشییع جنازه با احترام میشی، نه اصلا گاهی دوست و دشمن معلومه. عملیات استشهادی اینجا، خدشکنی اینجا خیلی سخت تره و لازمه. البته کار همه هم نیست، من اینو دوباره تکرار میکنم، کار همه نیست، این کار اردوکشی رو همه باید بکنن، اما این کار گاهی از بین هزار نفر یکی میاد بیرون. غرب هم همینجور بوده، شرق هم همینجوره، این کار نخبگانیه، ولی توده باید حمایتش کنه. به عبارت دیگه ما یک کار ترکیبی باید انجام بدیم. به قول غربی ها یک دیکانستراکشن و یک ریکانستراکشن. اول باید ما دیکانستراکشن بکنیم، یعنی ساخت زدائی، ساختار شکنی، شالود شکنی انتقادی در علوم انسانی موجود که ترجمه شده. این کارو باید بکنیم تا بتونیم یه نوع ریکانستراکشن انجام بدیم و بازسازی کنیم. ببینید، شالود شکنی علوم انسانی و بازسازی، نه تخریب، نه تخریب، نه نفی کامل، بازسازی. من یه بار یه تعبیری، البته تعبیر مال منم نیست، من یه جایی شنیدم، خوندم، نمیدونم کجا، تعبیر تعمیر کشتی روی آب، تعمیر کشتی در اقیانوس رو در این مورد، در موارد مشابه این به کار بردم، هم در مورد مهندسی فرهنگ این تعبیر خوبه، هم در مورد تحول در علوم انسانی. مثل تعمیر کشتی رو آبه، نه مثل تعمیر کشتی تو بندر رو خشکی توی کارخونه. تو کارخونه شما میتونی کل کشتی رو جزئاً و کلاً هر جاشو میخوای زیر رو کنی تغییر بدی، ولی تو آب کارو که ما نمیتونی بکنی. شما تو کشتی نشستی وسط اقیانوس، تعمیر میخوای بکنی قطعه به قطعه، از اهم به مهم، محظورات هم داری. ما با تمدن سازی همچی کاریه، ایجاد تحول و انقلاب علمی، انقلاب معرفتی همچی کاریه، تعمیر کشتی روی آب. ما باید با تک تک علوم برخورد بکنیم، برای همین دیکانستراکشن باید بریم سراغ یکی یکی علوم، یکی یکی مبانیش، یکی یکی گزاره هاش، این گزاره تو چه سنت فلسفی گفته شده، این حرف رو که فلان جامعه شناس زد مبنای معرفت شناختیش چی بود، اینه که این گفت چی بود. خیلی کار چیزه ها، یعنی من میخوام عرض کنم مثل مینیاتوره، کارای چیزی کیلویی نیست، مینیاتوریه، منتها شده نیست، هزینه شو باید پرداخت. درست کاری که ما با سیستم سیاسی کردیم، جا کردیم سیستم سیاسی رو تو انقلاب، همین کار کردیم دیگه. یه جایشو نتونستیم دست بزنیم، یه جایشو تونستیم، یه جایش زودتر، یه جایش دیرتر، یه جایش هم تا همین الان هم جرئت نکردیم دست بزنیم. آخر دهه سوم انقلابه هنوز خودشو بر ما تحمیل کرده، بروکراسی حکومت و بسیاری از مسائل دیگه. گاهی این آدم خوب انقلابی متدین میره توی یک دستگاه که این دستگاه بر اساس بروکراسی فاسده. آدم خوب تو بروکراسی فاسد چه غلطی میتونه بکنه؟ فقط میتونه خودش خیلی زور بزنه، خودشو مسئول همکارشو اینا رو مثلا خودشون پاک باشن. سیستم درست کردن کار آسونی نیست، کار بسیار سختیه، هم جرأت انقلابی میخواد، هم نگاه علمی میخواد، هر دوش باید. ما معمولا یکیشو داشتیم، یا اینو داشتیم یا اونو داشتیم، خیلی وقتا هم هیچ کدومشو نداشتیم. این دوتا اگه با هم جمع بشه این میشه، وقت این کارم محصول همین کاری است که شما به خاطر اون سمینار تشکیل دادین. تو از توی این موضوعه که یه همچی کار، یه همچی عرضه و هنر، یه همچی انرژی بیرون میاد. حالا نمیخوام بگم صبح تا شب، عرض کردم که علوم اجتماعی در خود غرب، یه حرفی که حالا بعضی خیال میکنن اینجا بدعت گذاری داری میکنی، وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی شدن، پسوند اسلامی، یه حرف مسخره غیر علمی بدعت گذارانه است. این قضیه اصلا در خود اروپا شما ببینید، من حالا یک نمونه توزیع جامعه شناسی، همزمان با جامعه شناسی سکولار در غرب، ما چیزی به نام جامعه شناسی مسیحی در غرب بود داشتیم. این خیلی نکته جالبیه، یعنی در نیمه قرن 19 که کسانی مثل آگوست کونت که خودشو پدر جامعه شناسی مدرن علمی سکولار میدونه و میگه اساسا دوره دین گذشته، حتی دوره فلسفه هم گذشته، ما داریم وارد دوره علم و تجربه میشیم که پدر پوزیتیویسم و پدر اومانیسم و پدر جامعه شناسی کلاسیکه. همزمان با اینا که این چیزا رو می نوشتن، ما در خود اروپا، در امریکا و در انگلیس کسانی رو داشتیم که مقاله می‌نوشتن تحت عنوان جامعه شناسی مسیحی، اصلا فصلنامه مجله داشتن به نام جامعه شناسی مسیحی. یعنی علوم اجتماعی اصلا در خود اروپا در تا یه دوره‌ای ماهیت نسبتا دینی داشت، ریشه هاش معلوم بود تو الهیات مسیحی است. از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 جریان غیر دینی شدن علوم انسانی از جمله جامعه شناسی مسیحیت زدایی درش خیلی تشدید شد. الان دوباره باز زمزمه مسیحی شدن و پیوند مجدد بین علوم اجتماعی با بعضی از مفاهیم مسیحی تو غرب الان دوباره باز پیدا شد، منتها دیگه نه در اون اشکال قرون وسطایی مسیحی، در یه اشکال به اصطلاح پست مدرنش تقریبا. اون جنون غیر معنوی کردن همه چیز، دین زدایی با مارک افسون زدایی، این دیگه کمی ترمز خورده. دوباره یه قرائت‌های رقیقی از ارزش‌های مسیحی سرکلش تو جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تعلیم تربیت به خصوص در غرب داره پیدا میشه الان. حالا جالبه این کار اگه اونجا مد بشه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه ما نیستیم، بعد تو همین دانشگاه ایران میگن ای اونا گفتن میشه پس میشه، شروع میکنن باز اینجا میشه مد، تا اونا نگن که نمیشه که، وقت اونا میگن میشه. خب اگه قرار اونا بگن، اونا 150 سال پیش گفتن، اونایی که حرف اونا براشون حجته از قرآن محکم تره، خب ببینید اونا گفتن این حرف رو قبلا گفتن. هر علم جامعه شناسی، هر روان شناسی، هر علم اقتصاد و هر علم سیاست مبتنی است بر یک فلسفه اجتماعی خاص، فلسفه اخلاق خاص، معرفت شناسی خاص، انسان شناسی خاص و متافیزیک خاص. این عبارت گولدنر رو کتابی است به نام بحران جامعه شناسی در غرب، او عبارتی هم که قبلا گفتم از ایشون بود، عبارت شما میخونم، عبارت خیلی قشنگی داره، میگه که اینا خواهش من دقت کنید، اینا جزو جامعه شناسای متسلب کلاسیک درجه یکن دیگه، اینا پدرانشن، ای کسی وسط وکیل وسیع مثلا جامعه شناسی اینا که اینجا حرفاشون رو پس آورده اینا رو دوباره قورت میدن. میگه هر نظریه‌ای که در هر یک از علوم انسانی میدید با فرضیات و مقبولات خاصی مشروب شده است، مشروب شده که در باطن اون نظریه مخفی است و حاکی از فلسفه خاصی است که اون نظریه پرداز راجع به انسان، جهان، تاریخ، جامعه، سعادت و اخلاق و انسان دارد، یا بر اساس پذیرش اختیار انسان است یا بر اساس پذیرش جبر اجتماعی، یا چه. بعد این عبارت خیلی قشنگه، میگه با دقت در هر نظریه چه توصیفی چه توصیه‌ای، چون در تمام علوم انسانی یه سری گزاره‌های توصیفیه یه سری گزاره‌های توصیه‌ایه، یه سری میگه آقا انسان اجتماعی رفتارش اینجوریه، انسان فردی اینجوریه، چی بعد یه سری توصیه میکنه این کارو بکن این کارو نکن. میگه شما هر گزاره‌ای، هر نظریه توصیفی یا توصیه‌ای رو در جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، حقوق، سیاست جلوی زیر میکروسکوپ بگذارید، زیر میکروسکوپ بگذارید، یعنی مسلح باشی به تئوری، بدونی، دانشش داشته باشی، می توانید به لوازم و ملزومات و ریشه های نظری و جهتگیری آن پی ببرید که اونا هیچ کدوم مربوط به این علم نیست، توی علم اثبات نشده، حتی بحث هم نشده، اینا عقاید اون نظریه پردازه که دخالت میده تو نظریه پردازش. یعنی نظریه در علوم انسانی معلقه در فضا نیست، ریشه داره، منطق داره، پایه داره، شاخه و میوه هم داره. اون نظریه، هر نظریه در دل، عبارت دقت کنین، این همین چیزی که ما میگیم همینه، ما بیشتر از این نمیگیم، ما میگیم فقط به لوازمش ملتزم بشیم. میگه در دل هر نظریه در علوم انسانی، در دل یک شبکه از ارزش‌های پذیرفته شده قبلی و غالبا غیر علمی، غیر علمی یعنی غیر تجربی منظورش، در داخل این شبکه متولد شده و رشد کرده که اون مبانی و ارزش ها هم روی جهتگیری اون تئوری، هم روی نحوه رشدش، حتی روی سرعت رشد نظریه، سرعت رشد اون علم تأثیر میگذارد. دقت کردین این عبارتو؟ این خیلی عبارت مهمی بود، این که امروز از چیزی به نام فرانظریه و متاتئوری حرف میزنن، از جهاتی ناظر به همین اصول حاکم بر نظریه است که تو ذهن نظریه پردازه. اون اصول دیگه یا دینی هن، یا الهادی هن، یا شکاکانه هن، یا چپن یا راستن، اگه دینیه یا اسلامیه یا مسیحیه، اگه غیر دینیه یا لیبرالیه یا فاشیستیه یا کمونیستیه، یا چیه، یا اگزیستانسیالیستیه، یا چیه. بگرد و پیدا کن، بگرد و پیدا کن پرتقال فروش را، ولی پرتقال فروش هست، همه تو همه اینا هست، هم تو فلسفه علم هم تو جامعه شناسی علم. این بحث خیلی جدی مطرحه، پذیرفته شده که نظریه علمی حتی در علوم طبیعی ایش جالبه. ما حالا داریم راجع به علوم انسانی حرف میزنیم، او بیچاره خود علوم طبیعیش هم قبول دارن. میگه که هر نظریه علمی حتی در علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی چه رسد به علوم انسانی، 100% تحت تأثیر الگوهای معرفتی و ذهنی نظریه پرداز و تحت تأثیر سرمشقها و پارادایم مورد قبول اوست. اصلا عبارت پارادایم چجوری درست شده؟ این کلمه پارادایم یعنی سرمشق، الگو، الگوی معرفتی. این چجوری آمده؟ یعنی چی؟ اگه همه چیز اونجوری که شما میگید علم پوزیتیویستی است، الگو یعنی چی دیگه؟ پارادایم چیه؟ میگه آقا این در آن پارادایم نظریه داد فکر کرد، شما تو این پارادایم فکر کردین. گفتمان این کلمه هایی که الان تو دست و بال همه ریخته از عرصه علم وارد عرصه سیاسی و عمومی و اجتماعی و عوامانه هم حتی شده. کلماتی مثل پیشفرض، مفروضات، پیش نظریه، فرا تئوری، الگوی علمی، اپیستمه، گفتمان، پارادایم، الگو، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی همین. اینا همه میخواد توضیح بده که آقا نظریه پردازی در همه علوم به خصوص علوم انسانی کاملا تابع نوع جهانبینی شما، تابع نوع انسانشناسی و نوع معرفت شناسی شما به عنوان نظریه پرداز و تئوریسین است. بنابراین اسلامی بودن یا نبودن یک نظریه در هر یک از علوم انسانی به گفته خود اینا کاملا معنی داره و کاملا در خود قلب پذیرفته شده. ما تا اینجا یه عده مقلد ارتدوکس اشعری پوزیتیویست قشری ما داریم تو دانشگاهامون، اسمشون روشنفکر رو تحصیل کرده و انتلیکتواله، اینا دیگه کاسه داغدار از آشن، از بیخ منکرن. او بابا او اربابت داره میگه میشه، تو چطور میگه نمیشه؟ ما حرف اربابتو گوش کنیم، حرف شما رو گوش کنیم. اینایی که اومدن آیات و روایات مرتبط با علم اخلاق، مرتبط با علم اقتصاد، مرتبط با علم سیاست، مرتبط با جامعه شناسی، با روان شناسی، با تعلیم و تربیت رو مورد توجه اجتهادی قرار دادن، همونطور که رو آیات و روایات مربوط به نماز و طهارت و نجاست و دماء ثلاثه رفتن کار کردیم، همینطور بیاید آقا روی آیات و روایات هم کار کنیم. ما یه عالم آیات و روایات داریم در قرآن، در سنت قطعی ما که ارتباط به طهارت و نجاست و نماز و حج و اینا نداره که. مفاهیم اخلاقی است، مفاهیم فلسفی است، سنخش یعنی مفاهیم تعلیم تربیتی است، مفاهیم روانشناختی، جامعه شناختی، مفاهیم اقتصادی است، ارزش‌های سیاسی است. چرا رو اینا تمرکز نمیکنه، زوم نمیکنن؟ کل قرآن و حدیث شده چند صد تا آیه و روایت که مربوط به احکام فقهی عبادی فردی است. خب اینا باید کار بشه و شده. البته روند اسلامی شدن علوم اینجوری تسریع و تعمیق میشه. یعنی اگر ما خودمون رو و سنتمون رو جدی بگیریم، وقت میبینید سیل نظریات روانشناسانه و جامعه شناسانه مسلمانانه، نظریات اقتصادی سیاسی مسلمانانه میاد تو بورس و تو آکادمی ها. البته عرض کردم کار آسانی نیست، باید برن لابلای بحث‌های فیلسوفان و متکلمان و فقها و اخلاقیون و تو سنت علمی مسلمان‌ها پر از این مفاهیم و گزاره‌هاست. باید برن اینا رو پیدا کنین، استخراج بکنین، اون اکتیویتشو بشناسیم و استخراج بکنن و قباروبی بشه، فعال بشه و ما خواهید دید که ما همه چیز داریم. معرفت شناسی اسلامی، فلسفه آقای مطهری، میدونین تا قبل از آقای مطهری من ندیدم، حالا کسی دیده بگه، کلمه فلسفه تاریخ اسلامی ندیدم خیلی مطرح بشه. بحث مثلا معرفت شناسی اسلامی، فلسفه تاریخ اسلامی، آقای طباطبایی، آقای مطهری توی دوره شروع کردن، برای که این مفاهیم از غرب آمد. بعد دیگه نمی گفتن آقا اینا مفاهیم علمی ربطی به دین نداره. ایشون میگه به عنوان یه متفکر رفت سراغ آیات و روایات، الا ماشاءالله گزاره های دینی وجود داره که کاملا ناظر به مسئله فلسفه تاریخه. خب این کار اجتهادیه، همونطور که توی طهارت و نجاست اجتهاد میکنی، اینجا هم باید اجتهاد بکنی. این کار مهم حضور دانشگاهه. اقتصاد اسلامی، اگر آقای شهید صدر و شهید بهشتی و شهید مطهری توش وارد شدن، باید کسانی ادامه بدن. ارائه صحیح سوال به مزان صحیح و اصلی خودش در منابع دین، بازشناسی منابع اسلامی و فرهنگ اسلامی، بازسازی و ساختارشکنی علوم مدرن غربی، برخورد انتقادی نه سرکوبگرانه و حذفی با علم. اینجا وقت میشه انقلابی بودن و علمی بودن رو هم مطابق میفته و منافاتی با هم نداره. هدف انقلابی، انگیزه و جدیت انقلابی، روش علمی و استدلالی. در این حال این وسط وقتی این اردوکشی ها صورت بگیره، که حالا ما تعبیر اردوکشی کردیم، روشن منظورمون اردوکشی متخصصینه نه غیر متخصصین. همین بین متخصصین مسلمان در دانشگاه سطح کشور وقتی یه اردوکشی بشه، فضا عوض شه، وقت این لابلا اون افراد خاصی که پروژه و تحقیق و کتاب و پژوهش و سمینار و اینا زیاد تولید خواهد شد، همش هم با ارزشه، همه با ارزشه، هر کدوم پلکانیست برای ترقی محقق بعدی. ولی در این حال این وسط کم کم چهره هایی هم ظهور میکنن به عنوان متفکران مسلمان، نوابغ مسلمانی که اونا میتونن دیگه در سطح خواص هم گفتمان سازی بکنن. ولی شما تا این فضای عمومی ایجاد نشه اون افراد خاص امکان بروز پیدا نمیکنن. و همینطور عرض کردم که کسانی که توی 20 سال گذشته 20 سال گذشته در دانشگاه و حوزه در تهران، قم، جای دیگه این کارا رو کردن، رفتن مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، تحقیق نوشتن، تو همین عرصه ها فسفر مغز سوزوندن، یه کارایی کردن، حالا بعضی قوی تر بعضی ضعیف تر، خیلیشون الان منزوی و پراکنده ان گوشه‌های جامعه. باید اینا رو پیدا بشن، از رو کتاباشون، مقاله هاشون، از رو همین پژوهشگاه ها اینا پیدا بشن، سازماندهی بشن، تشویق بشن، ازشون تشکر بشه، مثلا کتابش، مقالش 20 سال پیش چاپ شده دوباره تجدید چاپ بشه، اینا با هم دیگه. ببینید غربیا تو این کارا خیلی واردن، اینا آدمای درجه 3 و 4 و 5 خودشونو تحویل میگیرن، آدمای درجه 5 و 6 خودشونو تحویل میگیرن، بوتش میکنن که برای ماها میشن بوت. من بعضی از اینا که تو ایران چهرهای دانشگاهی روشنفکری غرب که تو ایران خیلی مشهورن، همینطور همه راجع به اینا صحبت میکنن به موافقت یا مخالفت، تو مثلا فلان سمینار شده در یه دانشگاه در اروپا، در کانادا، با استاد همون فن صحبت کردم، اسم آقا رو میبرم و با تنتن ایران میگه آقا چرا اینقدر برای شما ها مهمه ایشون؟ میگم مگه اینجا مهم نیست؟ میگن اینجا اصلا کسی نشون ده، یه عده خاصی فقط میشناسنش، همونا که تو همون دپارتمانن، مثلا کتاب ایشون مثلا اینجا کسی نمیخونه، نه توجه داره، اونجا خودشون نمیشناسنش، اینجا شدن بوت و آدمای بزرگ و یه عالمه مرید دارن و سینه چاک دارن. و خب ما اونا وقتی با آدمای درجه 5 و 6 شون اینجوری برخورد میکنن، ما چرا فضای ایجاد نکنیم که آدمای درجه 5 و 6، نه آدمای درجه 1 و 2 مون حداقل فرصت پیدا کنن، انگیزه پیدا کنن، بیان حرفشون رو بزنن، بگن یه کسی اومد از ما تشکر کرد که من میتونستم به همین سبک غربی چیزی بنویسم، براشم نشستم کار کردم، یک تولید نیمه اسلامی ولو در حد توان خودم نوشتم. یعنی ما باید بورس و همین کرسی ایجاد کنیم. من پیشنهادم اینه که این کرسی های نظریه پردازی، مناظره و نقد رو در رشته های مختلف علوم انسانی، برای هر کدوم از اینا شما یک کرسی، یک حلقه ایجاد بود بکنین، یه هیئت علمی، و این رو داغ بکنین، گرمش بکنین، فضاشو، تنورش رو داغ بکنین و بعدم انعکاس بدین بیرون. آقا ما یک کرسی، یه حلقه ایجاد میشه، یه مقاله در باب اقتصاد اسلامی خونده شد و 4 نفرم اهل فن نشستن نقدش کردن و ای از تزش دفاع کرد. جلسه پایان نامه چجوریه؟ هیئت منصفه علمی، هیئت داوری، نقد، مناظره، نظریه پردازی، یه کرسی توی جامعه شناسی، یکی روان شناسی، تعلیم و تربیت، تو اقتصاد، توی حقوق، توی فلسفه اخلاق داشته باشین. این به نظر من شروعشه، خیلی شروع مهمه، پایانش هم تازه همینه. اونا هم همین کارا رو کردن. وقت افراد شناسایی بشن، بعضی از کسایی که 20 سال پیش کار کردن الان فراموش شدن، منزوی شدن، اینا رو بیارین تو صحنه، کتاباشونو دوباره تجدید چاپ کنین، مقاله هاشونو دوباره چاپ کنین، ازش تشکر، میگه آقا تا کجا رفتی 10 سال پیش؟ میگه تا اینجا. میگه خب حالا بسم الله بقیه‌اش. 5 نفرم زیر پوشش خودت بگیر، 5 تا دانشجو رو اینا رو هم بهشون هم روحیه بده، هم آموزش بده، هم منابع معرفی کن. اینجوری میشه یه کاری کرد، فضا سازی بشه، کتابای اینا چاپ بشه، نواراشون تکثیر بشه، بحثاشون بشه، سمینارشون برگزار بشه. ماهی یک سمینار داشته باشید تو عرصه علوم انسانی که حرفای تولیدی اینوری بزنن، لابلای حرفای اونوری. اینا زمینه ایجاد میکنه. تو غرب این کارا رو کردن، بورس ساختن، پرستیج ساختن برای کسی که میاد عرفار میزنه، احساس منزلت کنه، با خودش نگه همو بیکاری تو حالا نشستی تو خونه، نشستی برای خودت چیکار میکنی، نه، منزلت براش تعریف کردن. یه احساس کرد اگر راش بدن بشینه زحمت بکشه 6 ماه روی فلان موضوع، فلان کتاب، فلان مقاله، براش احترام قائلن. بعد یه جایی میذارن براش منزلت ایجاد میشه، میاد حرفشو میزنه، 4 تا آدم فهمیده گوش میکنن، نقدش میکنن، حتی اگر حرفشو رد کنن باز بهش امتیاز میدن، خود این یک امتیاز براش محسوب بشه. اینجوری فضا ساخته میشه، اونا از اون ور تشویق میکنن. خب حالا شما از این طرف تشویق کنین. اگه این کارا بشه کم کم میبینید که پرسش هایی که علوم انسانی رو میسازه تغییر میکنه کم کم. نه 100% ها. یه سری پرسش های جدید که پرسش های خود ماست مطرح میشه. نه پرسش های کلیشه‌ای. کم کم میبینید دل مشغولی ها، حساسیت ها، جهتگیری بعضی از این مقالات و کتاب‌هایی که تو علوم انسانی نوشته میشه داره تغییر میکنه. کم کم به خصوص می‌بینید پاسخ‌ها داره تغییر میکنه. متدولوژی تجربی رو قبول داریم. متد ریاضی رو ما تایید میکنیم. البته در حد هر کدوم از اینا در حد اعتبار معرفت شناختی خودش. روش عقلی محض رو ما قبول داریم. تو این عرصه‌ها ما سکولار و غیر سکولار نداریم. با مفاد گزاره‌های 100% تجربی یا ریاضی یا عقلی ما مشکلی نداریم. مشکل ما با گزاره‌های ایدئولوژیک مادی است که مستظهر نه به عقل نه تجربه، ولی تبدیل شدن به جزمیات حاکم بر بسیاری از علوم و آکادمی‌های علوم انسانی در دنیا، در حالی که ایدئولوژیان ولی با کپسول علم خورانده میشن. ما باید اینا رو نقد کنیم، گاهی نفی کنیم و جایگزینش گزاره‌های مبتنی بر عقلانیت اسلامی یا وحی اسلامی، معارف اسلامی رو به این علوم بخورانیم یا لابلای اون گزاره‌ها تزریق کنیم. یه سری گزاره‌های رو به اصطلاح گندزدایی، عفونت زدایی بشه، یه سری گزاره‌های خورانده بشه، نه اینکه حقنه بشه ها، چون بالا میاره، حقنه نباید بکنیم ما، ولی خورانده بشه. یک اصلاح تدریجی بافت‌ها به روش علمی و استدلالی، نه به روش حقنه و زورکی و تصنعی و تحمیلی و غیر علمی. اصلا باید با ادبیات علمی هم حرف زد، میشه. بنابراین صحبت از نفی علوم انسانی موجود نیست، صحبت از نقد این علوم و بازسازی اونا و تکمیل اوناست. بر اساس اونها بر اساس عقل و تجربه و ایدئولوژی های سکولاری کار کردن، ما بر اساس عقل و تجربه و معارف وحیانی و الهی کار میکنیم و معطوف به نیازهای خودمون راجع به واقعیات جامعه خودمون. یکی از مزایایی که علوم انسانی غرب داره و همین باعث شده همه جا ازشون تقلید کنن، یعنی اینم باعث شده، اینه که اینا عملگرایانه. مثلا یه جامعه شناسش، روانشناسش، اقتصاددانش، اونه که تو علوم سیاسی داره نظریه پردازی میکنه بر اساس مبانی خودش، ولی نگاه کرده به مشکل واقعی پیش پای جامعه خودش. یعنی شما از روی نظریات اینا اگه کسی تاریخ اروپا رو بخونه قبلا میتونه بفهمه. اگه ملیت نظریه پرداز رو ندونید، خیلی وقتا، حالا نه همیشه، خیلی وقتا میشه فهمید این نظریه پرداز که تو جامعه شناسی این نظریه داده، این احتمالاً مربوط به مثلا قرن نیمه اول قرن 19 فرانسه است، این جامعه شناس احتمالاً جامعه شناس انگلیسی است، این فلان، برای که ارتباط داره نظریه پردازیش در عرصه جامعه شناسی، هم ارتباط دارد با مبانی معرفتی فلسفیش که مثلا تو انگلیس گرایش‌های پوزیتیویست تجربه گراست، تو آلمان مثلا گرایش‌های ایدئالیستی باطنیست، گرایش هرمنوتیک مثلا، میتونه بفهمی اینا با هم ارتباط دارن، و هم از طرف دیگه ارتباط داره با مشکلات واقعی جامعه خودش. مثلا جنگ جهانی دوم تمام میشه، جامعه انگلیس از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی اقتصادی درگیر یه سری مسائلیه. اگه یک مکتب اقتصادی ایجاد میشه تو اقتصاد، 5 تا نظریه پرداز یه حلقه ای تشکیل میدن، ناظر به همون وضعیت اقتصادی خودشه. و اینا خیلی مهمه که نظریه بر اساس مشکل حل تر میشه و دنبال جوابش میرن. ما اینجوری نیستیم که، ما چون مترجمیم گاهی یک مسئله میخونی، یک چیزی رو میخونی تو علوم انسانی، اصلا ربطی به جامعه ما نداره. پس یکی اینه که ناظر به حل مشکلات واقعی و مسائل نظری واقعی جامعه خود ما باشه، یه هدف از بازسازی علوم انسانی. و هدف دوم که از اینم مهمتره، اون مبانیش که نه عقلی نه تجربی است، مبانی سکولار رو با مبانی مفاهیم اسلامی به تدریج به روش علمی جایگزین بشه. و اینا کار بسیار پیچیده و مهمی است. من یک اشاره کردم که در خود امریکا و اروپا هم اصلا جامعه شناسی مسیحی همزمان با جامعه شناسی سکولار مطرح بود. حالا من اصلا بحثم از جامعه شناسی شروع کنم، چند تا مثال تو جامعه شناسی بزنم، بعد برم سراغ روانشناسی و علوم سیاسی. از برای اقتصادم یادداشت آوردم، تا اینا بنزه 7 8 جلسه است، اگه بخوام بگم تا شب باید نگهتون دارم. در خود امریکا، حالا مثالای ریز میخوام وارد بشم تا حدودی، نیمه دوم قرن 19 عرض کردم چیزی به نام جامعه شناسی مسیحی تدریس میشد. در انگلیس تحت عنوان کتابای نوشته میشد، فصل نامه و نشریه منتشر میشد. 150 140 سال پیش، 130 سال پیش، دقت میکنید؟ اونا میگفتن که از ما میخوایم بگیم آقا دین مسیحیت در حاشیه نیست، مفاهیم سکولار در متن باشن در جامعه شناسی و علوم انسانی. ما اجازه نمیدیم مفاهیم مسیحی رو حاشیه‌ای بکنید، ما تفسیر دینی الهیاتی میدیم از انسان اجتماعی و و این کارم میکردن واقعا. تازه مسیحیت اصلا گزاره‌ای به اون صورت نداره، گزاره معرفتی به اون صورت نداره. مسیحیت چیزی جز انجیل و یه سری مسائل شما برید ببینید، مقایسه کنید با قرآن و سنت. قرآن و روایات ما مملو و از گزاره های انسان شناختی و جامعه شناختی و روان شناختی و اقتصادی و ایناست. اونا اصلا افتخارشون این بود که آقا دین، خود مسیحیان میگفتن این شعار دین از سیاست جداست، شعار دوره بعد از رنسانس نیست، این دوره قرون وسطا است. اصلا شعار کلیسای قرون وسطا این بود که کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر، سیاست از دولت از دین جداست. اصلا خودشون سریع میگفتن، ما افتخارشون هم این بود که ما شریعت نداریم، مثل مسیحیت دین منهای شریعت، یعنی ما اصلا ادعا نداریم که ما برنامه داریم برای زندگی و حکومت و قانون و اینا. قوانین مسیحی به این معنا مطرح نبوده، قوانین مسیحی، قوانین مدنی مسیحی یعنی، ولی قوانین داخل کلیسا چرا؟ آخه اسلام که اصلا مدعی است که ما نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اخلاقی اینا داریم، نظام نه به مفهوم برنامه که بگید آقا برنامه یک امر عقلی تجربیه، در هر دوره‌ای باید مسلمانان برنامه دوره خودشون رو بنویسن، منتها بر اساس مبانی اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. کسی ادعا نکرده اسلام برنامه اقتصادی برای ما داده، مثلا قرار نیست بده. ما چه کاریم؟ ما برنامه اقتصادیمون، برنامه تربیتیمون، برنامه نظام آموزش پرورشمون، برنامه نظامیمون، اینا همه رو بر اساس عقل و تجربه باید بهش برسیم. مگر شما نظامیگری، مگر تو جنان جنگ نقشه عملیات و طرح کالک عملیات رو از تو قرآن و سنت لازم بود پیدا کنید؟ نه آقا، میشستی چنده رو میدیدی با عقل و تجربه، منتها در چارچوب نظام ارزشی، معرفتی، عقلی، اخلاقی و حقوقی اسلام و دنبال اهداف اسلامی. ولی تو رشته علوم انسانی الا ماشاءالله ما گزاره های اسلامی داریم ناظر به توصیف انسان یا توصیه به انسان، تو عرصه سیاسی، تو عرصه اقتصادی، تو عرصه اخلاقی، تو عرصه تربیتی، تو عرصه خانواده، تو عرصه جنسی، حقوق جنسی، اخلاق جنسی، همه جا هست. برنامه رو قرار نیست به ما بدن. خب نظام به ما دادن، برنامه ندادن. هدف به ما دادن، ارزش ها رو گفتن، حتی روش های کلی رو گفتن، محدوده هم حتی تعیین کردن، خط قرمز حرام و واجب، اما بقیه شده یه گذاشتن به عهده اوغلا. یک منطقه الفراغ بسیار وسیعی وجود داره این وسط که اگر هزاران هزار نظریه پرداز و متفکر و نابغه بیان، کمن و کم میارن هنوز. ما منطقه الفراق در مقام طراحی برنامه مدیریت جامعه، خیلی منطقه الفراق، یعنی یک منطقه وسیعی داریم که اسلام اونجا به عهده ما گذاشته، گفته عقلت و تجربتون رو به کار بندازید، مشکلاتتون رو حل کنید، متا جهتگیریتون این طرف باشه، تجربه رو به کار بنداز در یک مسیر سکولاریستی و الهادی و اصالت دنیا. ما میگیم عقل و تجربه را فعال کن و به کار بنداز در مسیر توحیدی، در مسیر دینی و الهی. کسی نگفته قرار وحی، دین، قرآن و حدیث و اینا بیاد جای عقل و تجربه رو بگیره، اصلا هم چیزی نیست. ما تجربه رو معتبر میدونیم در حد خودش، عقل هم معتبر میدونیم در حد خودش، وحی هم معتبر میدونیم. ما میگیم عقل و تجربه فعال بشوند، همین متدولوژی علمی فعال بشود در این جهت، با این بستر، با این مفروضات، نه با مبانی سکولار، با مبانی اسلامی. اینه بس. وقت اونجا این حرف را اتفاقا تازه مسیحی ها که چیزی نداشتن در اروپا میگفتن. حالا اسلام که این همه آیات و احادیث نظام سازه که اصلا در مسیحیت نیست، مسیحیت ادعاش هم نداره. اصلا من یه به شما بگم، قرن 19 که جامعه شناسی به وجود آمده، به این شکل مدرن جامعه شناسی مطرح شده، در اروپا کسی جامعه شناسی رو علم نمیدانست. میگفتن جامعه شناسی نوعی سوسیولوژی و نوعی سوسیالیسم، یعنی نوعی مکتب جمعگراست. اصلا مشهور بود که جامعه شناسی یه مکتبه، مکتب اصالت جامعه، اصالت جمعی است. به نام علم مطرح نبود اصلا اصلش تو قرن 19. به عنوان یه ایدئولوژی جمعگرا، یعنی همه قبول داشتن که این جامعه شناسی تو قرن 19 که درست شده، این جامعه شناسی به اصطلاح غرب، این میگفت همه قبول داشتن موافق و مخالف که این ایدئولوژیکه و اصلا علم نیست، کسی بهش نمیگفت. بعدها اسمش شد علم. هم آگوست کنت، هم مارکس، هم دورکهایم و کسان دیگری که پدران علوم اجتماعی محسوب میشن در غرب و در دنیای امروز تو دانشگاه ها به اینا میگن پدران علوم اجتماعی، اینا تحلیل اجتماعی در چارچوب دغدغه های عقیدتی خودشون میکردن، در راستای عقاید و حساسیت های خودشون کم کم رسیدن به جامعه شناسی و اونجا نظریه دادن. هیچ کدومشون ادعا نکردن ما دنبال تحلیل 100% بی‌طرف از واقعیات علمی هستیم. شما برید ببینید اصلا متن مارکس رو برید بخونید، بحثای دورکیم رو برید بخونید، ببینید کجای حرف رو زدن. اصلا موج میزنه گرایش‌ها و گزارش‌های ایدئولوژیک. اینا پدران علوم اجتماعی هستند. لذا اتفاقا در کشورهایی که فضای ایدئولوژیک تر داشتن مثل فرانسه تو قرن 19، جامعه شناسی اونجا سریع تر رشد کرد چون توأم بود با دغدغه های ایدئولوژیک. ولی مثلا در انگلیس در همون دوره که با عنوان علمی کردن جامعه شناسی و پوزیتیویستی کردن جامعه شناسی مخالفت میکردن ظاهرا با گرایشات اصلاح طلبانه ایدئولوژیک تو عرصه جامعه شناسی، شما می‌بینید در این دوره جامعه شناسی انگلیس به شدت کند شده و حتی متوقف شده. تقریبا هیچ متفکر بزرگی در این دوره ندارن تو انگلیس در این دوره خاص، ولی تو فرانسه هست. جامعه شناسی بنابراین اصلا تولدش ایدئولوژیک بود، جهتدار بود، توأم با مفاهیم ارزشی و مکتبی خودشون بود، اینقدر هویت ایدئولوژیک داشت که بعدها برای که تعدیل بشه این شعار مطرح شد تو فضای انگلیسی که آقا ارزش از دانش جداست، ارزش‌ها رو با علم قاطی نکنیم، علوم انسانی باید ارزش زدایی بشن، باید ایدئولوژی زدایی بشن. یعنی بعداً آمدن این حرفا رو زدن، باید اثبات گرایانه و پوزیتیویستی به واقعیت نگاه کرد، فقط تحلیلی و تحصلی، که تازه اینم دروغه، اینم دروغه، این یک شعاریه، یک تاکتیکیه که به طرف میگن آقا علم فقط ارزشات رو بذار کنار، او که میذاره کنار بعد اینا ارزش‌های خودشونو جایگزین میکنن. به اون میگن آقا ایدئولوژیک وارد بحث جامعه شناسی و روانشناسی نشو. طرف میترسه میگه ای راست میگه، اگه من ایدئولوژی از ایدئولوژی خودم چیزی بگم علمی نیست دیگه، تبلیغیه، میشه تبلیغاتی، میشه حساب قول اینا. میگه آقا منبر نرین درس بگید، این حرف رو میزنه. طرف میترسه از ایدئولوژیش جدا میشه، بعد به جاش فوری اینا ایدئولوژی خودشونو میذارن سر کار. همین کاری که لیبرالیسم کرده، هی علی ایدئولوژی حرف میزنه در حالی که خودش از همه ایدئولوژی تره. پوزیتیویست هم تو عرصه تفکیک دانش از ارزش همینو گفتن، آقا دانش رو از ارزش ها جدا کنین، ارزشاتون مال خودتونه، ارزش ها امر خصوصی هن، اثبات ناپذیرن، مفاهیم علمی نیستن، بچسبین به علم، گزارش واقعیت خارجی. خودشون ولی این کارو نکردن، به جای گزاره های ایدئولوژیک الف گزاره های ایدئولوژیک ب رو گذاشتن، چون اصلا نمیشه نگذاشت، چون همه مفاهیم رو با صرف تجربه نمیشه فهمید، یه چیزی حتما مخلوط و ترکیب با تجربه میشه. گفتن آقا از ضرورت‌های زمانه بیاین جامعه شناسی رو تفکیک کنیم، ماهیت خونسا بهش بدیم، داوری ارزشی نکنید. یه شعار دروغی دادن به اسم علم عاری از ارزش، علم باید بشه جدا از فلسفه، الهیات، علم بی‌طرف، علم خونسا. علوم انسانی نباید هنجاری، تبلیغی و ارزشی باشن، نباید ایدئولوژیک باشن. همه این حرفا فقط برای ترسوندن بقیه ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها بود، بقیه سنت‌ها رو خواستن حذف کنن، برخورد حذفی بکنن با اون علوم انسانی که در سنت غیر سکولار، یعنی در سنت مسیحی در اروپا داشت به وجود می آمد و یا در سنت‌های چپ ضد سرمایه‌داری، سنت‌های سوسیال، جامعه شناسی سوسیالیستی. برای که در برابر اونا به ایستن این حرف رو زدن، اونا داشتن رشد می‌کردن، اینا این حرف رو زدن، صحنه رو کم کم برای حاکمیت انحصاری ایدئولوژی خودشون در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، برای حاکم کردن منافع و دغدغه های خودشون بر کل علوم انسانی راه رو باز بکنن، برای راه رو باز کردن و موفق شدن. همین که الان 140 سال پیش در اروپا از جامعه شناسی مسیحی غیر سکولار بحث میشد، ولی الان هیچ کس راجع به این مسئله دیگه جرئت نمیکنه حرف بزنه تو هیچ جای دنیا. همین یعنی اینکه اینا موفق شدن توی تکنیک روانی و جنگ روانی که کردن. یه کار علمی نبود، یه کار تبلیغاتی بود. در برابر این کار باید ایستاد. حکومت نظامی که گفتم اینه، اینو باید شکست. یک جو سانسور حاکمه بر علوم انسانی، یه نوع حکومت نظامی برقرار شده، یه دیکتاتوریه. این جو دیکتاتوری در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی این باید بشکن. ما این حکومت نظامی رو باید بشکنیم، البته با قلدری و گردن کلفتی هم نیست. دانش میخواد، قدرت تفکر و خلاقیت میخواد، اشراف به مفاهیم اسلامی از یک طرف، اشراف به همین مفاهیم علمی متعارف دنیا و غرب از یک طرف، قدرت اجتهاد و خلاقیت و ابتکار و اردوکشی میخواد. اما آدمایی که این کارو بتونن بکنن میشن قله. چند صد نفرن باید در حاشیه او براش فضا ایجاد کنن و کمکش کنن، فیش برداری کنن، تحقیق کنن، حمایت کنن. ما فعلا باید فضای حکومت نظامی باید شکسته بشه، اینه مسئله اصلی فعلا، که این جرم نباشه که بگیم آقا منم میخوام به عنوان یه متفکر دانشمند علوم انسانی ولی مسلمانانه فکر کنم، این دیگه جرم نباشه. بگن خیلی بله اینم میشه، اینم ممکنه، اینو بپذیرن همطور که دیگران این کارو کردن. اگر تو با پیشفرض‌های سکولار میتونی عقل و تجربه رو فعال کنی تو عرصه علوم انسانی، چرا من با قول شما من با پیشفرض‌های دینی نتونم این کارو بکنم؟ چرا تو حق داری من حق ندارم؟ چرا کار تو علمیه کار من غیر علمی؟ نگاه ایدئولوژیک همین کاریه که اینا کردن. الان اینا برخورد ایدئولوژیک دارن میکنن با علوم انسانی خودشون، به ما میگن شما نکنید. البته ما برخورد ایدئولوژیک به این معنایی که اینا میگن ما نمیخوایم بکنیم، قبولم نداریم. با ایدئولوژی به جنگ علم رفتن و ما اصلا همچین عقیده‌ای نداریم، دنبالش هم نیستیم. اصلا ما قرار نیست به جنگ علم بریم. ما مشکلمون با ایدئولوژی هاییه که تو کپسول علم دارید به خورده ما میدید. ما مشکلی با علم نداریم، ما مشکل نداریم نه با متد تجربی نه با متد عقلی. ما با متدولوژی علم مشکل نداریم، مشکل ما با ایدئولوژی های الهادی است که تو کپسول علم قاچاقی به خورد ما میدید، تزریق میکنید. اصلا تا میخواییم سوال کنیم میگه آقا علمه. خب اصلا علمم باشه، علمم که مقدس نیست. اصلا علم یعنی برخورد انتقادی. اصلا چیزی که علمیست باید با توامه با برخورد انتقادی باشه. بدون انتقاد علمی وجود ندارد. علتی که این بحث کرسی‌های آزاد اندیشی هم در کنار مسئله تولید علم و جنبش نرم افزاری مطرح شد، برای که اصلا تولید علم بدون کرسی مناظره و نقد و سوال اصلا امکان نداره. بنابراین ما چطور میتونیم با علم درگیر بشیم در حالی که علم رو به عنوان منبع معرفت قبول داریم؟ ما معنی علم رو اوسع میدانیم از معنایی که شما به علم میگید، و بعدم میگیم این خورده شیشه ها رو چرا به اسم علم میریزید تو معده های فکری بشریت؟ و بعد از اون مهمتر میگیم حالا این کارو کردی چرا اجازه سوال نمیدی؟ اگه اینا علم و علمیست، علم یعنی برخورد انتقادی. اما حق دارم سوال کنم، حق دارم انتقاد کنم، بگم آقا این گزاره رو تو جامعه شناسی چرا گفتی؟ این توصیه رو تو روانشناسی تو علوم تعلیم و تربیت چرا میکنی؟ از کجا آوردی رو؟ ما حق داریم سوال کنیم. اگه اجازه سوال نداریم این یعنی برخورد ایدئولوژیک، این برخورد علمی نیست. اتفاقا ما داریم از موضع ایدئولوژی سرکوب میشیم، یعنی با ما داره برخورد سرکوبگرانه ایدئولوژیک داره میشه با ما. اگه برخورد علمی بشه که تو برخورد علمی که کسی عزیز بلا جهت نیست، یکی علکی همینطوری از اول رئیس باشه یکی علکی مرؤوس باشه. تو علم که ما این حرفا نداریم، رئیس و مرؤوس ما نداریم، تو علم سلسله مراتب ما نداریم، حقیقت محوریم نه قدرت محور. سوال میکنیم جواب بده، تو سوال کن من جواب میدم. ما دنبال همین فضای بازیم. ما میگیم باید باب دیالوگ و گفتگوی دو طرفه بین شرق و غرب باز بشه. الان جاده چیه؟ یک طرفه است. ترجمه یک طرفه است. باید جاده ترجمه دو طرفه بشه. همونطور که میگید باید بشنوید. ما همونطور که میشنویم دو قرنه یک قرنه داریم میشنویم، حالا باید حتی حرف زدن هم داریم. ما اینو میگیم. من حق دارم فکر کنم، حق دارم بگویم. این یه حق علمیه. تو که به من میگی حق نداری، البته صریحا نمیگی ها، ولی فضا رو جوری میسازی که من جرئت نکنم حرف بزنم. تا میخوام بگم آقا اسلامی کردن علم مسخره میکنی، این برخورد تو برخورد علمی با ما نیست، برخورد سرکوبگرانه است، برخورد ایدئولوژیکه، با همون تعبیری که خودتون میگید که تفسیر قدرت طلبانه جهان جامعه و تاریخ به نحوی که اعتبارش بسیار فراتر از برهانهاش باشه و توجیه کردن اون چه توجیه ناپذیر است و تولید قداست دینی برای مفاهیم غیر دینی یا علم واژگونه که اصلا معنی اصلی ایدئولوژی، اصطلاح ایدئولوژی اون اول همی بود، ایدئولوژی گفتن به معنی علم واژگونه. مفاهیم ایدئولوژیکی با پوشش علمی و به عنوان مفاهیم تجربی به خورد ما داده شده، نیازها رو کاری کردن، الان نیازها رو اونا باید تشخیص بدن، اولویت‌ها رو تو علوم انسانی اونا باید تعیین کنن. اینکه چه مفاهیمی بیاد تو کتاب‌ها و بحث‌های آکادمیک وارد بشه، کدوم‌ها وارد نشه، اونا تصمیم می‌گیرن. سرویراستار همه متونی که تو علوم انسانی نوشته میشه اینایان سانسورشیش. داوری در این مورد که چه مفهومی علمی است، کدامش نیست، کدوم متدولوژی حق داره دانشگاهی بشه یا نشه، الان اینا شدن قواعد بازی و تفکر در این عرصه ها رو اینا دارن معلوم میکنن. حتی اونا تعیین میکنن که کدام منبع شناخت برای انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق، اخلاق، کدام منبع شناخت معتبر باشد و کدام معتبر نباشد. مثلا میگه آقا وحی معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چرا وقتی من از وحی حرف میزنم حرف غیر علمی زدم؟ اینا علم نیست. اونه که تو میگی علمه، ایدئولوژی تو علمه. در واقع یک بازی داریم وارد میشیم ما، که یه بازی رو داریم میبینیم، یه بازیگر داره، خود بازیگرم داوره. اینجوریه الان طرف ما اینه، ما میخوایم وارد یه بازی بشیم که داورش بازیگر مقابل ماست، داور هم هست، سود دست اونه، فقط هم تماشاچی ها و تشویقگرای اونا رو را میدن تو استادیوم، ما هیچ تشویقگری نداریم. وارد یک بازی شدیم، وقتی صحبت از بازسازی علوم انسانی میشه وارد یک میدونی شدیم که فقط تماشاگرای تیم مقابل رو را میدن، داور بازی هم خودش عضو تیم مقابله و نتیجه هم خودشون اعلام میکنن، قواعدشون هم خودشون نوشتن. اینه که عرض کردیم اینجا به یک انقلاب واقعی و به یک شالود شکنی نیازه و کار بسیار سختی است و باید با متدولوژی علمی انجام بدیم، یعنی با روش خود اونا. حالا من باز این نکته رو عرض کردم، مثال در جامعه شناسی که باز ببینید چطور افراد خاصی میان، این که عرض کردم 10 تا قول میان یه چیزایی میگن، جامعه شناسی یه مرتبه مسیرش عوض میشه. هر چی اون میگه علمه، هر چی غیر اون میگه علم نیست، تا باز او به ماسه حرفش. و زیگزاگ هم بوده همیشه، گاهی تضادگویی ها بوده. مثلا جورج زیمل میاد یه جایی دلش میخواد، اصلا اینا معلوم نیست چقدر از این بحثایی که اینا هر کدومشون میگن واقعا کدوماش به جامعه شناسی مربوطه، یا کی گفته اینا مهمترین مسائل جامعه شناسی ان، بعد چرا با مبنای تو باید جواب داده بشن. اینا میگن مدرنیته مقام تعقل است نه تعبد، در حالی که همش تعبده. ما میگیم تعبد به خدا اون بر مبنای عقلانیت، این میگن تعبد به بشر با حذف عقلانیت. اتفاقا ما میخوایم تعبد ستیزی کنیم، ما میخوایم تعبد این مقدسات رو ما میخوایم ببریم زیر سوال. من مثلا چند تاشو مثال بزنم. جورج زیمل میاد یه بحثی رو باز میکنه تحت عنوان ارسی بودن تمایل به جنایتکاری در جامعه. خب این عکس کجا آوردی؟ این یک ایده، این ایده ربطی به جامعه شناسی نداره. تو یه مبنا داری برای این حرفت که جنایت رو امر ارسی میدانی، یعنی یک تئوری داری در باب اخلاق، هیچ جا هم ثابتش نکردی، ولی آمدی یه تئوری تو یه بابی باز میکنی تو جامعه شناسی، نمیگم مبناش این نظریه اخلاقیه و من قبول دارم و چرا قبول دارم، اینا رو نمیگی، ولی شروع میکنه چندین صفحه بحث میکنه، ما هم باید همونا رو بخونیم بریم امتحان بدیم پایان نامه بگیریم بعد به ما مدرک بدن بگن آقا بله شما شده جامعه شناس. ارسی بودن تمایل به جنایتکاری. یا فرض بفرمایید تحت تاثیر داروین، ایشون تحت تاثیر داروینیسم یه بحثی داره اونجا، میگه این که تو جامعه از افراد ضعیف باید مراقبت بشود یا نباید بشود، مخالفت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی همون بگذار بمیره تا نژاد بشر اصلاح بشه. خب تو این حرف، این حرفی که این حرف داروینیست چه ربطی به جامعه شناسی داره؟ تو پس یه داروینیستی، یه دیدگاهی بیرون از جامعه شناسی داری که ربطی به تجربه اجتماعی، مشاهدات تجربی نداره. اینو مبنای یه توصیف جامعه شناختی و یک توصیه جامعه شناختی قرار دادی، هیچ جمع دفاع استدلال نمی کنی که چرا این حرف درسته. خب حالا اگر من آمدم بر مبنای مخالفت با داروینیسم، ما آمدیم آقا ما داروینیسم قبول نداریم، ما هم آمدیم یه تئوری جامعه شناسی در برابرش دادیم، چرا کار تو علمیه کار من غیر علمیه؟ خب تو همون کاری که تو کردی منم کردم. یا در فلان نظریه پردازی مثلا ایشون تحت تاثیر کانت، در فلان نظریه پردازی دیگه یه جا تحت تاثیر مارکس، نظریاتی که جورج زیمل داره راجع به اینا جزء پدران جامعه شناسی کتاب تو دشتای جامعه شناسی نظریات همینها تدریس میشه، 7-8-10 نفرن. ایشون مثلا یه نظریاتی داره راجع به مبادلات اجتماعی، راجع به پول، راجع به طبیعت انسان، اینکه غریزه ستیزجویی در انسانها اصیل است، تفسیر تضادهای اجتماعی بر همین اساس میکنه، گروه های اجتماعی، قشربندی اجتماعی رو بر همین اساس تضاد و ستیز معنی میکنه. خب اینا چرا اینا علمیه؟ اینا با تجربه تو ثابت کردی؟ تو آزمایشگاه اینا رو ثابت کردی؟ اینا مفروضات پیش فرضای توست. یه بخشش پیش‌فرض‌های مربوط به علم اخلاق، یه بخش مربوط به فلسفه، یه بخش مربوط به کلام، یه بخشش مربوط به معرفت شناسی. اینا رو کجا اثبات کردی؟ تو اینا رو وارد کردی تو جامعه شناسی. بعد اینقدر تضاد و تفاوت توی مبانی هست بین این مکاتب مختلف جامعه شناسی و مکاتب اقتصادی و مکاتب سیاسی و دیگران و دیگران، که لذا من یک جایی تعبیر کردم، بعضی از همین آقایون پیغام دادن به ما که آقا این برخوردهای ضد علمی و فلان. بنده ای رو گفتم الانم میگن، ما چیزی به نام علم جامعه شناسی اصلا نداریم، فقط علم خالص جامعه شناسی. چند تا مکتب جامعه شناسی ان، همشون هم مدعی ان که ما علم جامعه شناسیم، همشون هم با هم تضاد دارن. روانشناسیش هم همینه، اقتصادش هم همینه، علوم سیاسیش هم همینه. اینا چند تا مکتبن، همشون هم توش گزاره‌های تجربی و عقلی لابلاش دارن، بقیه‌اش ایدئولوژی. این یک. بیاید نفر بعدی که از بزرگان جامعه شناسی کلاسیکه، یعنی کسی نظرات اون رو نخونه بگه من جامعه شناسی خوندم، می‌خندم بهش. امیل دورکایم، ایشون یه انسان شناسی دیگه ای داره که مبنای جامعه شناسیشه. از بحثاش راجع به مذهب، راجع به مفهوم خودکشی، مثلا یه بحث مفصلی داره راجع به خودکشی، علت خودکشی و انواع خودکشی تحلیل میکنه. مثلا این دلش، او دلش میخواد به مسئله جنایتکاری بپردازه، اینم دلش میخواد به مسئله خودکشی بپردازه. خیلی خب، تو دلت خواسته این دومه، منم دلم میخواد به یک مسئله دیگه بپردازم. جلوی تو رو نمیگیرم، تو چرا جلوی منو میگیری؟ بعدش هم کسی نیامده تعقیب کنه دیگه، مثلا جامعه شناس بزرگ بعدی بیاد بگه خب آقای دورکایم تا تو عرصه خودکشی وارد تحلیل جامعه شناسانه شد، تا اینجا رسید، حالا از این بچه من ادامه بدم؟ نه، گفته آقا وارد عرصه خودکشی شد که شد، به من چه، من خودم یه مسائل دیگه دوست دارم بهش بپردازم. اینا من میخوام دو تا نتیجه بگیرم. یک، معیار علمی واحدی وجود ندارد، و دو، اینها مبتنی بر بنیادهایی هستند که ربطی به این علوم ندارد. میشود اون بنیادها رو نقد کرد، همطور که میشه وارد در عرصه چارچوب خود این علوم نظریه دیگه غیر از اینا داد. امیل دورکایم آمده راجع به علت انسجام اجتماعی بحث کرده، راجع به روش جامعه شناسی، راجع به سازمان اجتماعی، راجع به علم، اصلا این که خود علم چیه بحث کرده، راجع به اخلاق بحثایی کرده، نتیجه آمده اصلا یک مدل‌های نظری دیگری برای تحلیل جامعه، برای ریختشناسی جامعه طرح کرد. بعد میگه ایش جالبه، میگه آقا این قبلی‌ها اگه فلانی و فلانی قبل از من اینا رو گفتن، همش چرت و پرته، اینا جامعه شناسی، اینا جامعه شناسیه، اونا نیست. میگه اونا، ایشون تعبیرش داره امیل دورکایم راجع به بعضی جامعه شناسان بزرگ قبل از خودش در غرب، میگه اینها هم از لحاظ نظری مسائل رو ساده سازی کردن، هم از لحاظ کارکردی خیلی انتزاعی و بی‌مصرف حرف زدن. اینکه بعضی از بیرون نگاه میکنن آقا علم جامعه شناسی چی، آقا بیا تو ببین چه خبره، ببین چقدر تضادگوییه، ببین چقدر حرفای بی‌دلیله. حالا بیام اون طرف اروپا، بیام جنوب اروپا، ایتالیا. جامعه شناسی تو ایتالیا، تو هر کدوم از این کشورها یه مسیر رفته، گاهی ضد اون یکی دیگه. کدومش اینا جامعه شناسیه؟ ویلفردو پارتو از جامعه شناسان مشهوره که تو تحولات اجتماعی رو بر اساس الگوهای نابرابری و نظامهای اعتقادی و توزیع قدرت سیاسی و ماهیت اقتصاد آماده تفسیر کرده و تو همه اینا هم نظریه پردازی کرده. اصلا تعریف انسانی، تعریف انسان، اینکه رفتار عقلانی ما نداریم در انسان‌ها، رفتار حیوانی، تعبیر رفتار عقلانی به رفتار حیوانی، همچین مسائلی مطرح کرده. بعد اصلا یک واژه‌ها و مفاهیم کاملا مندرآوردی به کار برده که فقط خود ایشون مصرف کرده، بعد از ایشون هم کسی نیومده اینا رو اصلا تکرار کنه. حتی توی کتاب‌های جامعه شناسی دوستان دیدم، نمیدونم عبارت بازمانده‌ها، مشتقات، احساسات، یک کلمه‌ای مندرآوردی اصلا خودش اختراع کرده. بعدم هیچ جامعه شناسی نیومد اینا رو اینجوری تعقیب کنه، اصلا مسئله رو تغییر جهت داده، یکیش بعدی اومده یه راه دیگه رفته، یه چیزای دیگه گفته، عبارات عوض کرده، مفاهیم عوض کرده. خب یه وقتایی در یک دوره افکار همین آقا تو بورس روشنفکری قرن 19 در اروپا و جهان بود. نظریاتش راجع به سودباوری، راجع به اثباتگرایی، راجع به تاریخی گری 30 سال بعد کلا فراموش شد، خودش و حرفاش تموم شده، اصلا انگار نبوده چون این کسی الان فقط جزء تاریخ جامعه شناسی. این که یه پارادایم میاد، پارادایم دیگه میره، یه گفتمان میاد، گفتمان دیگه میره. اینجوریه، یعنی قضیه اینجور سفت و سختی که ما فکر میکنیم نیست. خیلی قابل دستکاریه. بعد برید امریکا، سنت جامعه شناسی در امریکا، او اساسا یک راه دیگه رفته. میرید سنت جامعه شناسی توی فرانسه یه راه دیگه، تو انگلیس راه دیگه، همه مدام در حال ویراج، همه هم مدعی علم و علمی بودن و همه هم ترکیبی از ایدئولوژی الف با چند تا گزاره تجربی، اون یکی دیگه ترکیبی از ایدئولوژی مادی ب با چند تا گزاره تجربی و دو تا منحنی ریاضی. اینه که عرض کردیم باید کالبد شکنی، کالبد شکافی و شالود شکنی بشه به این دلیل. حالا تو عرصه‌های دیگه هم هست که مثلا تو روانشناسی یه کسی میاد، یه آقایی به نام این دورکیم توی جامعه شناسی اسم تئوری خودش رو، اسم جامعه شناسی رو گذاشت، میگه آنچه من میگویم فیزیک جامعه است. یعنی درست مثل علم فیزیک دقیق من دارم صحبت میکنم در تعریف جامعه. بعد نفر بعدی میاد مسخرش میکنه، میگه یه آقا خواب دیده نمیدونیم این حرفا رو برش نوشته. آگوست کونت که پدر جامعه شناسی مدرنه میگه این فیزیک جامعه است، یعنی مثل فیزیک دقیقه اون چه که من در جامعه شناسی میگم. نفر دومی که توی کتابای جامعه شناسی بحث مطرح میاد بیرون، اصلا اغلب نظریات ایشون انداخته دور، اصلا محل نمیذاره. بعد ادای اینا رو تو روانشناسی یه عده‌ای هم پیدا شدن تو روانشناسی، گفتن خیلی خوب ما هم فیزیک روح، این فیزیک دقیق راجع به روح صحبت میکنیم. یه آقای آمد به نام ویلهلم وونت که از پدران روانشناسی علمی غربه، ایشون شاید اولین کسیه که آزمایشگاه روانشناسی به قول خودش راه انداخت، انسان شناسی آزمایشگاهی، تفسیر بیو، گفت من تفسیر فیزیکی و بیولوژیک میدم از ذهن و روح، اسمش هم گذاشت فیزیک روح به تقلید از آگوست کونت که جامعه شناسیشو گفت فیزیک جامعه. اولین کاری که کردشون مفاهیم ماوراء الطبیعی رو همه رو از روانشناسی حذف کرد، گفت هرچی که دین و فلسفه راجع به روان انسان و نفس، نفس شناسی گفتن همه مزخرف میندازیم دور. خودش هم اصلا روانشناس نبود، ایش جالبه، خیلی خوبه، پدر روانشناسی جدید اصلا روانشناس نبود، ایشون پزشک بود، اصلا روانشناسی نخونده بود و بعدم کتاب اصول روانشناسی فیزیولوژیک نوشته. وقتی آدم با اینکه آلمانیه، آلمان میدونین برعکس انگلیس که همیشه قشری و لفظی بودن، تجربه گرا، ضد عقل و ضد فلسفه بودن، آلمان اصلا مهد تفکر مابعد الطبیعی و فلسفی در اروپا است. این آدم تو آلمان یک سطر مثل که نخونده، نه فلسفه نه مابعد الطبیعی، هیچ چی اصلا نمیدونه، پزشکه، کتاب اصول روانشناسی فیزیولوژیک رو می‌نویسه، ایشون شده پدر روانشناسی آزمایشگاهی و از جمله پدران روانشناسی علمی غرب. بعد حرفاش شد وحی منزل برای یه عده‌ای. بنابراین تو روانشناسیش هم همین. حالا من مثال زیادیم از روانشناسی، از علوم سیاسی دیگه، حالا فرصت نیست، خستم میشید، مثالا رو همینجا من ختم میکنم. فقط تو روانشناسی هم بدونید، تو مکتب، بسیاری مکتبای روانشناسی، مکتبهای روانشناسی داریم، یعنی نه علم واحد روانشناسی، یک علم واحد با مفروضات و مبانی واحد با توصیه‌های واحد شسته رفته نیست. تاریخ روانشناسی صحنه رقابت است و منازعه بین چند تا مکتب روانشناسی. عمده اینا هم ظرف همون 20 سال ساخته شدن، هر کدوم بر مبنای یک فلسفه و اخلاق و یک معرفت شناسی خاص، اون یکی بر مبنای، مثلا یک مکتب روانشناسی میاد بر اساس اگزیستانسیالیسم ساخته میشه، یکی میاد بر اساس پوزیتیویسم ساخته میشه، یک مکتب روانشناسی بر اساس پراگماتیسم ساخته شده. مگه پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم اینا، مگه اینا روانشناسی ان؟ اینا فلسفه و معرفت شناسیه. تو فلسفه و معرفت شناسی و قاطی روانشناسیت میکنی علمیه. من که میخوام فلسفه و معرفت شناسی دینی رو وارد بکنم، کار من غیر علمیه. این هیچ کس جواب نمیده. این سوال از هر جا میپرسی کسی چیز نیست جواب بده بهت، بلکه جوابی وجود نداره. اینا چند تا مکتب پیدا شد به خصوص تو قرن، از مکاتب روانشناسی غرب از اواخر قرن 19 و به خصوص تو قرن 20، دهه اول و دوم قرن 20، ظرف 20-30 سال این مکتب ها اومدن، یکی شد ساختگرایی، یکی مکتب کنشگرایی، یکی مکتب روانکاوی، یکی رفتارگراها، یکی روانشناسی هرمیک و هدفگرا، یکی مکتب شکلی کلگرا. مثلا دو تا مکتب تو امریکا درست شد، بقیه‌اش تو اروپا. خب یکی بگه اینا، این مکاتب همه در تضاد با هم برای نفی هم دیگه اومدن، کدومش اینا علمه روانشناسیه؟ کدومو من قبول کنم علمی فکر کردم؟ ما میگیم آقا ما هم یکی از شما، ما هم بین خودتون رابطه بذار، ما هم با مبانی خودمون تو عرصه روانشناسی و جامعه شناسی اینا ما هم نظریه بدیم، تو اقتصاد، تو فلسفه، توی علوم سیاسی این کارو بکنیم. خب ببخشید من وقت شما رو خیلی گرفتم و حرفایی که همتون میدونستین دوباره ما تکرار کردیم. من اینجا میخوام تشکر کنم از سردار احمدیان و دوستان دیگه و از فرماندهی خود سپاه و دانشگاه امام حسین و از همه شما. اگر این کاری که شروع شده با همون انگیزه انقلابی و انگیزه اول جنگ، یعنی با هم روحیه که میگیم ما همه چی رو ریختیم دور از صفر شروع کردیم، حالا ما میگیم همه چی رو نریزین دور از صفر، نمیخواد شروع کنین، ولی با همین روحیه بیاین تو صحنه، من عقیده دارم و حمایت کنین از بچه‌هایی که توی 10-20 سال گم و گور شدن، واقعا اینا شهدای راه بودن، ما توی راه خیلی شهید گمنام داریم، اینا رو پیدا کنین دوباره یه حال و هوای روحیه‌ای و این فضا بشکنه ان شاء الله. شما در پاداش این کار شریکین، این کاریه که اگر تقویت شه و سر بگیره آثار مادام العمری داره، میشه مستاق او روایت که من سن سنتن حسن، هر کس بنیان یک سنتی رو بگذاره در پاداشش تا ابد خداوند رو شریک میکنه. پیامبر اکرم نگاه کردن به سنت‌های جاری در زمان خودشون، فرمودن این درسته حفظش کنید، این غلطه بذاریدش کنار. پیامبر حتی از سلمان که از مملکت مجوس آمده بود، وقتی او گفتش که آقا ما اینجور وقتا که بهمون حمله میشه خندق میکنیم، پیامبر نگفت بابا خندق مال مجوس هاست، نخیر، گفت آقا خوب فکری بکنیم. اصلا استراتژی طرح خندق در جنگ خندق یا احزاب، طرحش تولدش تو جهان اسلام که نبود. یه چیزایی هست که بحث عقل و تجربه است، اینا مجوس و اسلام و کفر و سکولار نداره. ما نگاه میکنیم بر اساس مساله خودمون، موقعیت خودمون. اون کاری که سپاه و بسیج و نیروهای انقلابی کردن که کار بسیار عالی بود، این بود که خودشونو مقید در اون مفاهیم نکردن، نبایدن میکردن. ضمن این که خب ما انتخاب نکردیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا گفته بودن آقا این تجربه جهانی جلوی چشم شما، اینم خودتون ابتکار کن، بعد ما مثلا گفتیم خیلی خب حالا ما خودمون میکنیم. اینجوری که نبود، که ما که میدونیم اینجوری نبود. بحث این بود که چیزی در دسترس نبود، مثلا اکثر بچهای سپاه نه آموزش کلاسیک دیده بودن، نه نظامی بودن، نه امکانات دستشون بود، انقلاب در خطر بود و سیستم ارتش هم پاسخگوی مسئله نبود، دولت و رئیس جمهور هم نبود. باید به چای عده فداکاری میکردن، میزدن به خط و گاهی ما واقعا از صفر هم شروع میکردن. منظور ما مجبور بودیم در یه جاهایی هم از صفر شروع کنیم. اهل ریسک نیست، اهل فداکاری نیست، اهل ابتکار و خلاقیت نیست. اینجاست که یه بچه مسلمون میگه آقا محدود در این چارچوب نشو، خلاقیت داشته باش، فداکاری داشته باش و برو. متا این هزینه رو باید میپرداختی، عیبی نداره. خب بنده مثلا تو 7-8 عملیات بودم، یا خچکن بودم، یا توی پدافند توی ضد در برابر پاتکا باید وای میستادیم، یا قواس بودیم، من تو بدر بودم، تو خیبر بودم، تو ولفجه 8 بودم، تو کربلا 4 بودم، جاهای مختلف بودم، مهران، کربلا 1، قلاویزان بودم. من یادم میاد عملیات بدر به ما ساعت داده بودن که 23 ساعت هم بلند پارو زدیم که رفتیم طرف لشکر ما جای چهار خندق بود عمل میکرد. ساعت داده بودن به قواسا، اینا ما هم خوشحال بودیم، بچه‌ها میگفتن عین فیلما شدش. تو فیلمای سینمایی ساعت میدن و چقدر دقیق و کارا دیگه، ببینید چی میشه. شب عملیات ساعت 9 شب کجا بود؟ ما دیگه از تو بلمان لباسای قواسی رو باید پوشیدیم و که دیگه بریم وارد آب شیم. یه مرتبه میدم 3-4 تا قواس و بلم کنار همین، هر کدوم مال یک گردان، یکی مال لشکر، یکی ترکی حرف میزنه، یکی اصفهانی حرف میزنه، هر کدوم یه جوری. و بعد گفتم آقا ما کجا بود قرار بود بزنیم به خط، محور ما کجا بود؟ بعد این شهید جعفری بود، شهید شد. گفت آقا این قرتی بازی ها رو بذار کنار، اون دهنه آتیش داره میبینه، عراقی همونجا دیگه، بریم طرف اونا، عراقی ها اونجا. ما یک عملیات یادمون نمیاد که اینجوری که رسما تعریف میکنن، اول هواپیماهای ما بیان بمباران کنن، بعد توپخانه های ما بزنن، بعد تانگا و زرهی برن جلو، بعد به نیروی پیاده بگن برو جلو. همیشه برعکس بود، یعنی نیروی پیاده باید میرفت جلو، ما باید میرفتیم، بچه‌ها بسیجی ها برن بزنن، بعد داد میزدن به تانکه، یک تانک بود تو لشکر، آقا بیا نترس، از عقب باید بیاد. همین کارا رو کردیم که انقلاب و جنگ حفظ شد، همین کارا رو کردیم که الان اسرائیل میترسه، آمریکا میترسه حمله کنه به ما، از همین چیزا میترسه. خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشید.